گلدامن دهیست از چند خانه محصور به دیوار که در میان کلبه های کوتاه از کاهگل سر برداشتند. جلوی کلبه ها لیلا زنهای آفتاب سوخته را در کار آشپزی می‌بیند که صورتهاشان خیس عرق است و از پاتیل‌های دود زده که روی اجاق‌های موقتی هیزومی گذاشتند بخار بلند می‌شود. قاطرها از آخر کاه می‌خورند. بچه‌هایی که دنبال مرغ‌ها افتادند حالا دنبال تاکسی می‌افتند. لیلا مردهایی را می‌بیند که با فرغون‌های پر از سنگ می‌روند. آنها می‌ایستند تا تاکسی رد شود. راننده دور می‌زند و آنها از گورستانی که مقبره‌ای فرسوده وسط آن است می‌گذرند. راننده به او می‌گوید که این آرامگاه یک از صوفیان ده است. آنجا یک آسیاب بادی هم هست. در سایه پره‌های بی حرکت و زنگ زده آن، سه پسر بچه چمباتمه زدند و با گل بازی می‌کنند. راننده کنار می‌کشد و سر از شیشه بیرون می‌برد. بزرگتر از همه به سوالش جواب می‌دهد. به خانه بالاتر در جاده اشاره می‌کند. راننده تشکر می‌کند و اتومبیل را در دنده می‌گذارد. کنار خانه یک طبقه محصور به دیواری نگه می‌دارد. لیلا شاخه‌های درخت انجیر را بالای دیوار می‌بیند که بعضی‌هاشان از آن به بیرون سرک کشیدند. به راننده می‌گوید دیر نمی‌کنم. مرد میان سالی که در را باز می‌کند قد کوتاه، لاغر و موهنایی است. در ریشش رگه‌های موی خاکستری رویده. روی پیرهن تنبان چپن پوشیده است. با هم سلام و علیک می‌کنند. لیلا می‌پرسد اینجا خونه ملا فیض‌اللهه؟
بله، من پسرش هستم، حمزه. کاری هست که بتونم برات بکنم همشیره؟
من از طرف یکی از دوستان پدرت، مریم، اومدم اینجا.
حمزه پلک میزند. در چهرهش حالت سرگشتگی دیده میشود.
مریم؟
دختر جلیل خان.
باز پلک میزند. بعد کف دست را روی گونه خود میگذارد و صورتش به لبخندی روشن میشود که دندانهای افتاده و پوسیدهش را مینمایاند. میگوید
آن را انقدر می کشد که انگار نفسی طولانی است.
مریم، شما دخترش هستی؟ اونم
حالا سر می چرخاند و با اشتیاق به پشت سر لیلا نگاه می کند.
اونم اینجاست؟ سالها گذشته، مریم اینجاست؟
متاسفانه مرده.
لبخند از صورت حمزه محو می شود. لحظه ای هر دو جلوی در می ایستند و حمزه چشم به زمین می دوزد. خری در جای عرعر می کند. حمزه می گوید
بفرما تو.
لای در را باز می کند.
لطفاً بفرمای تو.
روی کف زمین اتاقی که مبلی ندارد می نشینند. یک فرش حراتی روی زمین پهن شده و پشتی های منجوغدار برای نشستن در آن گذاشتند و عکسی از کعبه به دیوار آویخته است. کنار پنجره باز در دو سوی مستطیل روشن به نور آفتاب می نشینند. لیلا زمزمه زنها را از اتاق دیگر می شنود. پسر بچه پابرهنهی یک سینی که تویش چای سبز و گز نوغای پسته دار هست جلویشان می گذارد. حمزه سری به او می جنباند.
پسرمه.
پسرک بی سر و صدا می رود. حمزه با خستگی می گوید
خب،
تعریف کنید. لیلا تعریف می کند. همه چیز را برایش می گوید. تعریف ماجرا خیلی بیش از آن که تصور می کرد طول می کشد. نزدیک های آخر ماجرا تلاش می کند به خود مسلط شود. با اینکه یک سال گذشته، اما هنوز صحبت کردن از مریم آسان نیست. حرفایش که تمام می شود، حمزه مدت زیادی چیزی نمی گوید. آهسته استکان چایش را در نلبکی به این سو و آن سو می چرخاند. سرانجام می گوید،
پدرم که خدا رحمتش کنه خیلی به اون علاقه داشت. وقتی به دنیا آمد، پدرم تو گوشش از آن گفت. می دونی؟ همه هفته بدون وقفه به دیدنش می رفت. گاهی منو هم با خودش می برد. مربی اون بود.
بله. ولی دوستش هم بود. پدرم مرد خیری بود. وقتی جلیل خان دخترش از سر باز کرد، خیلی غصه خورد.
متاسفم که پدرت از دست رفت. خدا بیامرزتش.
حمزه سر می جنباند و تشکر می کند.
عمرش خیلی طولانی بود. در واقع بعد از جلیل خانم مدتی زنده موند. اونو تو گورستان ده نه چندان دورتر از مادر مریم به خاک سپردیم. پدرم مرد خیلی خیلی محبوبی بود. حتما جاش تو بهشته.
لیلا استکانش را پایین می آورد.
میشه چیزی از شما بخوام؟
البته. می گوید.
میتونید نشونم بدید؟ جای زندگی مریم رو میگم. میتونید منو ببرید به اونجا؟
راننده موافقت میکند مدت دیگر منتظر بماند. حمزه و لیلا از ده بیرون میروند و از تپه به طرف جاده‌ای که گلدامن را به هرات متصل میکند پای میروند. پس از 15-16 دقیقه حمزه به شکاف باریکی در میان علفهای بلند اشاره میکند که از دو جانب به جاده وصل میشود. میگوید
از اینجا میرم. اونجا یه کوره راه هست.
کوره راه ناهموار، پیچان و در انبوه گل و گیاه تاریک است. باد موجب می شود علفهای بلند به نرمه های ساق پای لیلا بخورد. او و حمزه از کوره راه بالا می روند و به نوبت یکی جلو می افتد. در دو سویشان گلهای وحشی رنگارنگ در باد تاب می خورند که برخی بلندند با گلبرگهای منحنی و بعضی کوتاه با برگ‌های باد بزنوار. جا به جا چند آلاله مقاوم از میان بوته‌های کوتاه سر برآورده‌اند. لیلا جیروویر چلچله‌ها را بالای سر و خشخش ملخ‌ها را زیر پا می‌شنود. حدود 200 متر به همین نحو بالا می‌روند. بعد راه هموار می‌شود و به تکه زمین پهن‌تری منتهی می‌شود. می‌ایستند و نفسی تازه می‌کنند. لیلا با آستین عرق پیشانی خود را پاک می‌کند و خیلی پشه‌ها را که دور سرش می‌چرخند می‌تاراند. از اینجا کوه‌های نچندان بلند دوردست را در افق می‌بیند و چند سپیدار و افرا و انواع خاربن‌ها که نامشان را نمی‌داند دور و بر اوست. حمزه کمی از نفس افتاده می‌گوید
اینجا قبلاً یه نهر بود، اما مدتی خشکیده.
می‌افزاید که همینجا منتظر می‌ماند. به او می‌گوید از عرض بستر نهر خشکیده رد شود و به سمت کوهستان برود. روی سنگی زیر درخت سپیداری می‌نشیند و می‌گوید
همینجا منتظرت می‌شم. شما برو.
من
نگران نباش. از فرصت استفاده کن. برو همشیره.
لیلا از او تشکر می کند. از عرض بستر خشکیده نهر می گذرد و از سنگی به سنگ دیگر می جهد. بطری های شکسته سودا را میان سنگ ها می بیند. همچنین ظرف فلزی پوشید از کپک با دری رویین که نیمی از آن توی خاک رفته. به سوی کوهستان، به سوی بیج‌های مجنون می‌رود و حالا دیگر می‌بیند که شاخه‌های بلند و نرم افشانشان با هر وزش بادی می‌جنبند. قلبش در سینه‌اش رپ رپ می‌کند. می‌بیند بیج‌های مجنون همانطور قرار گرفتند که مریم می‌گفت. در بیشه مدوری با محوطه بیدرختی در وسط. لیلا تندتر می‌رود و کمابیش می‌دود. سر بر می گرداند و از روی شانش حمزه را می بیند که هیکلش کوچک به نظر می رسد و چپنش در برابر رنگ قهوه‌ای تنه درخت مشخص است. روی سنگی می لغزد و تقریبا می افتد و باز بلند می شود. پاچه های شلوارش را بالا می زند و باقی راه را تند و تند می رود. به بیت‌های مجنون که می رسد نفس نفس می زند. کلبه مریم هنوز آنجاست. آنجا که نزدیک می شود می بیند تنها پنجرهش خالی است و دری وجود ندارد. مریم گفته بود یک مرغدانی و یک تنور همینجا هست. همچنین یک مستراح چوبی. اما لیلا نشانی از آنها نمی بیند. در مدخل کلبه می ایستد. وزوز مگس ها را از درون آن می شنود. برای وارد شدن ناچار است از تارنکبوت های جنبانی که سر راه است تفره برود. توی کلبه تاریک است. لیلا باید لحظه ای صبر کند تا چشمانش به تاریکی خو بگیرد. پس از آن می بیند که آنجا کوچکتر از آن است که تصور می کرد. فقط نیمی از یک تخته پوسیده و شکسته کف کلبه به جا مانده است. می تواند تصور کند که باقی را به منظور سوزاندن به جای هیزم استفاده کردند. حالا کف زمین پوشیده از برگ های خشکیده، بطری های شکسته، روکش کاغذی آدامس های جویده، قارچ وحشی و ته سیگار های زرد کهنه است. اما بیشتر آنها علف هرز است. بعضی ها کم رشد و بعضی گستاخانه تا نیمه دیوار رسیده. لیلا با خود میگوید 15 سال. 15 سال زندگی کردن در اینجا. پشت به دیوار می نشیند و به صدای باد لای بیجزار گوش می دهد. تارنکبوت زیادتری روی سقف تنیده. یکی با رنگ اسپری روی دیواری چیزی نوشته، اما بیشترش پاک شده و لیلا نمی تواند از آن سر درآورد. بعد می فهمد حروف آن روسی است. یک لانه متروک پرنده در کنج از آنجاست و خفاشی از گوشه دیگر، آنجا که دیوار با سقف کوتاه در تماس است، وارونه آویخته است. لیلا چشمهایش را می بندد و مدتی آنجا می نشیند. در پاکستان گاهی دشوار بود که جزئیات چهره مریم را به یاد آورد. گاهی پیش می آمد که مثل کلمه‌ای که نوک زبان آدم باشد و یادش نیاید، صورت مریم از او می گریخت. اما حالا در اینجا مریم با تمام خصوصیات راحت و ساده پیش چشمش بود. درخشش نگاهش، چانه درازش، پوست سخت گردنش و لبخندش با آن لبهای بسته. اینجا لیلا می تواند باز صورتش را در دامن مریم بگذارد، می تواند پس و پیش تاب خوردن مریم را هنگام خواندن آیه های قرآن احساس کند و روی زانوهایش لرزش صدای مریم را در تن او و درون گوش خود حس کند. بعد ناگهان علف های هرز پس می کشند. انگار چیزی آنها را از ریشه در زیر زمین می کشد. آشیانه پرنده از هم باز می شود و ترکه های آن یک یک سست می شود و یک یک از کلبه بیرون می رود. پاک کنی نامرئی خط خرچنگ قورباغه‌ای روسی را از روی دیوار پاک می کند. تخته های کف کلبه بر می گردد. لیلا حالا دو تخت خواب با یک میز چوبی، دو صندلی، یک بخاری چودنی در گوشه‌ای، تاخچه های روی دیوارها که رویشان دیگ و قابلمه گلی گذاشتند، یک کتری سیاه شده از دوده و استکانها و قاشقها را می‌بیند. قدقد مرغ‌ها از بیرون و قلقل نهر از دورتر به گوش می‌رسد. مریم جوان پشت میز نشسته است و در پرتو چراغ نفتی یک عروسک درست می‌کند. چیزی زمزمه می‌کند. صورتش نرم و جوان است. موهایش شسته و به عقب شانه شده است. همه دندان‌هایش سالم است. لیلا مریم را تماشا می کند که تارهای نخ را به کله عروسک می چسباند. ظرف چند سال این دختر کوچک زنی می شد که نیازهای کوچکی از زندگی می داشت. هرگز باری به دوش دیگران نمی شد. هرگز اجازه نمی داد دیگران بفهمند که او هم قصه ها، سرخوردگی ها و رؤیاهایی دارد که دیگران آن را مسخره می کنند. زنی که چون سنگی در بستر رودی می شد. بی گله و شکایت تاب می آورد. شکوه و جلالش در پریشانی ها رنگ نمی باخت، بلکه در هجوم تلاطم ها شکل می گرفت. لیلا پشت چشم های این دختر جوان چیزی می بیند. چیزی ژرف در بن وجودش که نه رشید می تواند در همش بشکند و نه طالبان. چیزی به سختی و انعطاف ناپذیری سنگ خارا. چیزی که در نهایت مایه تباهی خود او و نجات لیلا می شود. دخترک سر بر می دارد. عروسک را به زمین می گذارد. لبخند می زند. لیلا جون؟ چشمهای لیلا یکو باز می شود. جیغ خفه می کشد و تنش به جلو تاب می خورد. خفاش رم می کند و از یک طرف کلبه به طرف دیگر می پرد. صدای بالهایش به ورق زدن کتاب می ماند و بعد به بیرون پنجره می پرد. لیلا سر پا می ایستد و خورده برگها را از پشت شلوارش می تکند. از کلبه بیرون می رود. بیرون نور کمی جا به جا شده است. باد می وزد و برگهای علف را به جنبش در می آورد و شاخه های بید را می تکند. پیش از آن که محوطه باز را ترک کند، آخرین نگاه را به کلبه می اندازد که مریم در آن خوابیده، غذا خورده، خواب دیده و برای جلیل نفس در سینه حبس کرده بود. بیدهای مجنون با دیوارهای شکم داده طرح‌های خمیده‌ای می‌اندازند که با هر وزش باد تغییر می‌کند. کلاغی روی بام مسطحی نشسته است. به چیزی نک می‌زند، قارقار می‌کند و به پرواز در می‌آید.
خداحافظ مریم.
با این حرف بیان که خبر داشته باشد اشکش روان شده، در میان علف‌ها می‌دود. حمزه را می‌بیند که هنوز روی آن سنگ نشسته است. حمزه که او را می‌بیند از جا بلند می‌شود، می‌گوید بیا بریم و اضافه می‌کند چیزی برات دارم. لیلا در باغ جلوی در منتظر حمزه می‌ماند. پسرکی که برایشان چای آورده بود زیر درخت انجیر ایستاده است و مرغی در بغل دارد و بی‌اعتنا نگاهش می‌کند. لیلا از گوشه چشم دو چهره را می‌بیند، یکی پیرزن و دیگری دختر جوانی که روسری به سر دارد، محجوبانه از پنجره نگاهش می کنند. در خانه باز می شود و حمزه بیرون می آید. یک قوطی در دست دارد. آن را به لیلا می دهد. جلیل خان این جعبه رو یکی دو ماه پیش از مرگش به پدرم داد. از پدرم خواست که اونو امانت نگه داره و هر وقت مریم اومد به اون بده. پدرم دو سال نگهش داشت. بعد پیش از مرگش اونو به من سپرد و خواست برای مریم نگه دارم. اما اون میدونی که هیچ وقت نیامد. لیلا به قوطی حلبی بیزی شکل نگاه میکند. مثل یک جعبه شکلات قدیمی است. سبز زیتونی است با نوارهای مطلای رنگ باخته دور در پوش لولادار آن. زنگ زدگی کمی در دو سو و دو تورفتگی کوچک در جلوی لبه در پوش آن است. لیلا میکوشد در قوطی را باز کند، اما درش قفل است. میپرسد چی توشه؟ حمزه کلیدی کف دستش میگذارد. پدرم هیچ وقت بازش نکرد. منم همینطور. گمونم اراده خدا بود که تو از راه برسی. وقتی لیلا به هتل باز میگردد، طارق و بچه ها هنوز نیامدند. لیلا قوطی را روی زانو می‌گذارد و روی تخت می‌نشیند. قسمتی از وجودش خواهان آن است که جعبه را باز نکند و بگذارد آنچه قصد جلیل بود رازی بماند. اما در نهایت کنجکاوی بر این احساس غلبه می‌کند. کلید را در قفل می‌چرخاند. کمی تلق و تلق و تکان دادن لازم است، اما قوطی را سرانجام باز می‌کند. در آن سه چیز می‌بیند: یک پاکت نامه، یک کیسه کرباسی کوچک و یک نوار ویدیویی. لیلا نوار را بر می دارد و به طرف میز پذیرش می رود. از سرپرست هتل که روز رسیدنشان بانها خوش آمد گفته بود، می فهمد که هتل فقط یک دستگاه ویدیو در بزرگترین سویتش دارد. سویت در آن موقع خالی است و او موافقت می کند که لیلا را ببرد آنجا. میز پذیرش را به جوان سبیلدار کت و شلوار پوشیده‌ای می سپارد که دارد با تلفن همراه صحبت می کند. سرپرست محسن لیلا را به طبقه دوم می برد و به دری در انتهای راه روی دراز می رساند. کلید را در قفل می اندازد و او را به درون می برد. چشمان لیلا در گوشه آنجا به تلویزیون می افتد. آنها از بابت سویت چیز دیگری نمی گیرند. لیلا تلویزیون و بعد ویدیو را روشن می کند. نوار را می گذارد و دکمه پلی را فشار می دهد. صفحه تلویزیون چند لحظه خالی است و لیلا تعجب می کند که چطور جلیل زحمت آن را به خود داده که یک نوار خالی را برای مریم بگذارد. اما بعد موسیقی شروع می شود و روی صفحه تصاویری نمودار می شود. لیلا اخ می کند. یکی دو دقیقه نگاه می کند. بعد دکمه استوپ را فشار می دهد. دکمه حرکت تند به جلو را می زند و باز پلی را فشار می دهد. باز همون فیلم است. کارمند موسن با شیطنت نگاه می کند. فیلمی که در صفحه تلویزیون پدیدار می شود پینوکیوی والت دیزنی است. لیلا سر در نمی آورد. طارق و بچه ها بعد از ساعت 6 به هتل برمی گردند. عزیزه به طرف لیلا می دود و گوشواره هایی را که طارق برایش خریده نشانش می دهد. گوشواره های نقره‌ای با یک پروانه مینایی روی هر کدام. زلمای یک دلفین بادکنکی به دست دارد که وقتی نوکش را فشار می دهی جیغش در می آید. طارق دست دور شانه‌اش می اندازد و می گوید چطوری؟ لیلا می گوید خوبم. بعدم برای تعریف می کنم. به یک کبابی در آن حوالی می روند که غذا بخورند. جای کوچکی است با رومیزی های چسبناک پلاستیکی پر دود و شلوغ. اما کباب بره لطیف و آبدار و نان داغ است. بعد از آن کمی در خیابانها قدم می زنند. طارق برای بچه ها از کیوسکی کنار خیابان بستنی گلابدار می خرد. روی نیمکتی می نشینند و آن را می خورند. کوهستان پشت سرشان در سرخی فلق پرهیب رنگ باخته است. هوا گرم است و آکنده از بوی خوش سدر. لیلا کمی پیشتر پس از تماشای نوار ویدیو به اتاق برگشته و پاکت را گشوده بود. در پاکت نامه دست نوشته بود با جوهر آبی روی برگی کاغذ خط‌دار زرد. متن نامه این بود. 13 مه 1987. مریم عزیزم، دعا می کنم که این نامه وقتی به دستت برسد که در عین سلامت باشی. همونطور که می دانی یک ماه پیش به کابل آمدم تا با تو حرف بزنم، اما تو نخواستی مرا ببینی. مایوس شدم، اما تو را سرزنش نمی کنم. من هم اگر جای تو بودم همین کار را می کردم. سالها پیش شایستگی محبت تو را از دست دادم و تنها خودم در این میان مقصرم. اما اگر این نامه را می‌خوانی، نامه ای را هم که دم در خانه‌ات گذاشتم خوانده ای. لابد خوانده ای و همانطور که از تو خواستم به دیدن ملا فیض الله آمده ای. خوشحالم که این کار را کردی مریم جون. از این فرصت که برای دانستن حرف‌هایم فراهم کردی سپاسگزارم. از کجا شروع کنم؟ از وقتی رابطه من با هم قطع شده، پدرت گرفتار غم و غصه های زیادی شده مریم جون. افسون نامادری تو در اولین روز شورش 1979 کشته شد. همان روز گلوله سرگردانی نصیب خواهرت نیلوفر شده او را کشت. هنوز هم نیلوفر کوچکم را می‌بینم که روی سر می ایستد تا مهمانان تحسینش کنند. برادرت فرهاد در 1980 به جهاد پیوست. شوروی ها در 1982 او را درست بیرون هلمند کشتند. هرگز حتی جنازه‌اش را ندیدم. نمیدانم خودت بچه داری یا نه مریم جون. اما اگر داری به درگاه خدا دعا می کنم که آنها را به تو ببخشد و تو را از غمی که من دارم معاف کند. هنوز خوابشان را می بینم. هنوز خواب بچه های مردم را می بینم. خواب تو را هم می بینم مریم جون. دلم برای شنیدن صدای تو و خنده هایت تنگ می شود. دلم برای دوتایی کتاب خواندن و ماهیگیری با هم تنگ می شود. آیا آن وقتهایی که با هم ماهی می گرفتیم یادت می آید؟ تو دختر خوبی بودی مریم جون و هرگز نشده بدون شرم و حسرت به یاد تو بیفتم. حسرت. وقتی یادت می کنم مریم جون، اقیانوسی از آن بر سرم آوار می شود. حسرت به دلم مانده که کاش روزی که به هرات می آیی تو را ببینم. پشیمانم که آن روز در برویت باز نکردم. پشیمانم که مثل دخترهای دیگرم با تو رفتار نکردم و نگذاشتم آن سالها با من زندگی کنی. آن هم برای چی؟ ترس از لطمه خوردن به موقعیتم؟
ترس از لکه‌دار شدن به اصطلاح نام نیکم؟ حالا پس از این همه فقدان، این همه چیزهای هولناک که در این جنگ لعنتی دیدم، این چیزهای کوچک چقدر برایم بی اهمیت شده. اما البته حالا خیلی دیر شده. شاید این مجازات کسانی باشد که سنگ دلی به خرج دادند، که وقتی بفهمند که دیگر کار از کار گذشته است. حالا تنها کاری که می توانم بکنم این است که بگویم تو دختر خوبی بودی و من هرگز در خور تو نبودم. حالا فقط می توانم از تو طلب عفو کنم. مرا ببخش مریم جون. مرا ببخش. مرا ببخش. مرا ببخش. دیگر آن مرد ثروتمندی نیستم که زمانی بودم. کمونیست ها بیشتر زمین ها و همه فروشگاه هایم را مصادره کردند. اما این گله کوچکی است، چون خدا بنا به دلایلی که برایم روشن نیست هنوز به من بیش از خیلی های دیگر رحم کرده. وقتی از کابل برگشتم ترتیبی دادم که زمین کمی را که برایم مانده بود بفروشم. سهم تو را هم از ارث در همین پاکت می‌گذارم. می‌بینی که نمی‌شود به آن گفت پول، اما چیزکی هست. بله، چیزکی هست. همچنین متوجه می‌شوی که پول را تبدیل به دلار کردم. به نظرم بهترین کار است. تنها خدا از سرنوشت پول رایج کشور بی ثبات ما خبر دارد. امیدوارم خیال نکنی به این وسیله می‌خواهم بخشش تو را بخرم. امیدوارم اینقدر برایم اعتبار قائل باشی که می‌دانم بخشش فروشی نیست. هرگز نبوده. فقط هرچند با تأخیر دارم چیزی را به تو می‌دهم که حق به تو بوده. در عمرم برایت پدر وظیفه شناسی نبودم. شاید پس از مرگم باشم. آه، مرگ. سرت را با جزئیات به درد نمی‌آورم. اما مرگ حالا دیگر در چند قدمی من است. پزشکا می گویند قلبم ضعیف است. به نظرم این رفتار شایسته مرگ با مردی ضعیف است. مریم جون، جرأت می کنم و دل به دریا می زنم که امیدوار باشم پس از خواندن این نامه بلند نظری تو چنان باشد که من هرگز چنان نبودم. شاید در قلبت محبتی بیابی و به دیدار پدرت بیایی. یک بار دیگر بیایی و در خانه پدرت را بزنی و این فرصت را به من بدهی که این بار در به رویت باز کنم، به تو خوش آمد بگویم، تو را در آغوش بگیرم دخترم. همان کاری که باید سالها پیش می کردم. این امیدی است به ضعیفی قلب خودم. این را می دانم. اما منتظر می شوم. چشم گوشم در اشتیاق در زدن توست. امیدم را از دست نمی دهم. خداوند زندگی دراز توام با عزت نصیب تو کند دخترم. انشاءالله خدا به تو بچه های سالم و خوشگل عطا کند. خدا کند سعادت، آرامش و مقبولیتی را که من به تو ندادم ارزانیت شود. خوش باشی. تو را به خدای مهربان می سپارم. پدر ناشایست تو جلیل. اون شب پس از برگشتن به هتل و بازی و خوابیدن بچه ها، لیلا داستان نامه را برای طارق تعریف می کند. پولی را که در کیسه کرباسی بوده نشانش می دهد. وقتی می زند زیر گریه، طارق صورتش را می بوسد و در آغوشش می کشد.